آماده کردند. خانم مجدل حسینی در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما آقای رئیسیان، اجازه بدید که من یک عرض سلام داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز و دعوت کنم که همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب 3610 شماره پیامک پیک نیمروزی، شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما همونطور که احتمالاً شما هم توی خبرها شنیدید، مرحله دوم رجیستری تبلت ها از امروز آغاز میشه. ارتباط ما با آقای دهخانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شده. آقای دهخانی نیا سلام، روز بخیر.
بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم مجدل حسینی و شنوندگان محترم.
متشکرم از شما دهخانی نیا. برای رجیستری الان دقیقا مردم، حالا یا بهتر بگم صاحبان تبلت یا ابزارهای سیم کارت خور، باید چه کارایی انجام بدن؟
همونطور که شما هم اشاره فرمودید، بعد از تلفن همراه و پس از ساعت هوشمند پی دی ای و بارکد اسکنر، در این مرحله رسیدیم به تبلت.
خب
تبلت لنوو زمانش ساعت 22:59 دقیقه
دیشب
امروز، بله دیشب جمعه تمام شد.
بله
از امروز هم تا هفته بعد، یعنی تا آخر این هفته، ساعت 22:59 دقیقه جمعه 8 مرداد. مردم عزیزمون بزرگواری میکنن، زحمت میکشن، چون فرصت تا همین ساعت اقدام میکنن به انداختن سیم کارت تبلت هاشون و برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک. تبلت های لنوو زمانش تموم شده، فرصتش تموم شده.
خب میگید دقیقا مردم باید چیکار کنن؟ یعنی حتی کسایی که تبلت از قبل هم داشتن باید برن رجیستری کنن؟
کسایی هم که از قبل تبلت داشتن حتما باید رجیستری رو انجام بدن. یعنی چیکار کنن؟ سیم کارت داخل تبلتشون بندازن،
خب
تماس بگیرن، یک پیامک هم ارسال و دریافت بکنن و پس از این کار فرداش اقدام بکنن به یادداشت کردن آیمی های تبلتشون و ارسالش بکنن به 3777 مربع و یا میتونن توی سایت اینترنت به موتورهای جستجو مثل گوگل و غیره به فارسی بنویسن همتا. سایت همتا بالا میاد و بهشون نشون داده میشه، آدرسش هم همتا.ntsw.ir و اونجا هم میتونن اون آیمی هایی رو که یادداشت کردن ارسال بکنن و پیامک رو دریافت بکنن.
خب
برخی از مردم براشون این سوال پیش میاد، خانم مجدل حسینی،
بله،
که من آیمی های این تبلت در کجا یادداشت کنم، چطور پیدا بکنم؟
بله
آیمی هایی رو برای هر تجهیزی که از شبکه بیسیم کشور سرویس و فستنس میگیره کافیه با کد دستوری ستاره مربع F6 مربع
ستاره مربع
F6 مربع
F6 مربع، خب
ستاره مربع 06 مربع میزنن و آیمی های بهشون نمایش داده میشه. آیمی های رو یادداشت میکنن و ارسالش میکنن با کد دستوری ستاره 7777 مربع و یه تو سامانه همتا و مطمئن میشن پیامکی که دریافت میکنن پیامکی که داره بهشون میگه این توی دوره رویت تجهیز شما رویت شده و پس از یک روز هم اگر ارسال بکنن مطمئن میشن که حتما این تبلت با این آیمی هایی به شبکه اپراتوری کشور شناسونده شده.
درست.
این قبل از نهمه برای همه تبلت ها به استثنای لنوو که زمانش گذشت
تموم شد.
بعد از تاریخ نهم، یعنی هفته بعد، شنبه به بعد، مردم عزیز کشورمون دقت میکنن اگر بخوان تبلت بخرن مثل تلفن همراه هم عمل میکنن، اول در مرحله خرید و در محل خرید استعلام کالا رو میگیرن با همین روشی که عرض کردم، یعنی آیمی های تبلتی که میخوان خریداری بکنن میفرستن برای ستاره 777 مربع.
این مراحل موقع خرید انجام میدن. آقای دهخانی نیا، حالا اگر که کسی این کار رو نکرد و از این زمان هم گذشت چه اتفاقی میفته برای تبلتش؟
این شخص دیگه نمیتونه خدمات مرتبط سیم کارت رو برای تبلت خودش دریافت کنه. یعنی اگه من میتونم برای تبلت خودم سیم کارتی بندازم که
یعنی تبلتش دیگه عملا دیگه کار میفته دیگه.
دیتا موبیل نمیتونه دریافت بکنه دیگه، دیتایی که اپراتور روی شبکه بی سیم ارسال میکنه با روش اینترنت رو نمیتونه دریافت بکنه و به مشکل.
خب یعنی که تبلت غیر استفاده میشه، غیر قابل استفاده میشه دیگه، بعد هیچ جورم دیگه نمیشه هیچ کاری کرد. یعنی شما قرار نیست زمانی بذارید این دوستانی که رجیستری نکردن؟
تا اینجایی که بنده خدمتتون هستم فعلا زمانی مشخص نشده بابت تمدید دوره رویت.
خب حالا اومدیم و یکی تبلتش خراب بود، الان یه چند روزی طول میکشید توی تعمیرگاه بود و اینا تا برسه به دستش، این زمان رجیستری کردن در واقع تموم میشه، اونو چیکار کنم بنده خداها؟
الان که یک هفته وقت دارن، یعنی تا آخر این هفته وقت دارن، اگر هم مشکلی از بابت تعمیرشون داشته باشن میتونن مراجعه کنن به مراکز ارائه خدمات و دستگاهشون رو بدن برای تعمیر و پس از تعمیر این کار رو انجام بدن. ولی بعد از 23:59 دقیقه 8 مرداد روز جمعه این هفته دیگه خب کار،
یعنی خیلی قانون مدار داره این اتفاق میفته. و خب بعد یه چیز دیگه ای که من الان از خدمتتون بپرسم، دیگه الان در بین مردم این نگرانی وجود داره که اجرای طرح رجیستری موجب گرونی این محصولا به ویژه حالا برای تبلت ها که ابزار آموزش مجازی هم هستن بشه، و خب حالا در این باره درسته که دولت به درآمدش میرسه، ولی آیا افزایش قیمت هم خواهیم داشت یا نه؟
ما که امیدواریم افزایش قیمت نداشته باشیم، چون میزان وارداتی که صورت گرفته بیش از نیاز بازاره، ولی کن اجرای طرح ما دخل و تصرفی به بحث،
حتی امیدواری شما جای خودش ها، ولی خب قطعا این اتفاق خواهد افتاد. من نمیدونم قراره چه تدبیری اندیشیده بشه براش.
قاعدش اینه توی کمیته‌ای که دوستان تشریف داشتن، هم وزارت سمت، هم وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق، دوستان تمامی این موارد رو در نظر گرفتن، حتی با تمامی اعضای وارد کنندگان، انجمن وارد کنندگان جلسه گذاشتن تا قبل از اجرای طرح به اندازه کافی تبلت وارد کشور شده باشه که مشکلی از بابت تأمین نیاز هم پیش نیاد. همونطور که شما میدونید این دستاوردهای طرح رجیستری فقط مختص حاکمیت از بابت دریافت حقوق ورودی نیست.
بله.
یکی از نکات مهمی که برای مصرف کننده داره اطمینان حاصل کردن مصرف کننده از باب اینکه هر چیزی که داره استعلام اطلاعاتش رو میگیره
بسیار
مضر نیست و خدمات رو دریافت.
خیلی متشکرم از شما دهخانی نیا. مردم هم اگر نظری داشتن حتما میتونن به 3610 بهمون پیامک بدن، اگه سوالم داشتید بپرسید حتما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آن چه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
با وجود هشدارهای مسئولان، سفرهای تفریحی و برخی تجمعات همچنان ادامه داره که نمونه اون انبوه مسافران در برخی استانهای شمالی در این تعطیلات بوده. با این حال گفته شده فقط در یک مراسم عروسی در تربت جام 50 نفر به کرونا مبتلا شده و تاکنون یک نفرم فوت کرده. در این خصوص همکارم بخشی دقایقی پیش با دکتر افکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت جام گفتگو کرده.
و تو این روستا چند نفر مبتلا شده بودن تو این عروسی؟
ببینید در همین عروسی 120 تا نمونه گرفتیم از کسایی که مشکوک بودن و 56 نفر تستشون مثبت در اومده.
فوتی هم داشتید؟
بله یک نفر فوتی داشتیم.
خب بعد روستای دیگه هم چون این مراسماتی بوده توی تربت؟
بله باز یه روستای دیگه به ما گزارش دادن در همین روستای دوم که الان اتفاق افتاده 64 تا نمونه گرفتیم، 86 نمونه گرفتیم و 64 تاش مثبت بوده. این آمار خیلی بالاییه. شما اگر
بعد آی دکتر این روستایی که عروسی توش برگزار شد و این تعداد زیادم مبتلا به کرونا شدن، اینو قرنطینه کردید شما این روستا رو؟
بله ما هر دو روستا رو قرنطینه کردیم و توی ستاد مدیریت هم مصوب کردیم که تا دو هفته هیچ مراسمی عزاداری و تجمع و عروسی برگزار نشه.
درسته آقای دکتر، شما هممرز کشور افغانستان هستید، مهاجرا این روزها فکر کنم زیاد باشه به استان شما، برای اینکه حالا هم کرونا و هم حالا بیماری‌های واگیر دیگه وارد شهرستان تربت جام نشه چیکار کردید؟
ببینید ما بیشتر مهاجرین ما از طریق مسیرهای غیرقانونی وارد کشور میشن و اینها نگران کننده هستن.
خب اینها ممکنه هم کرونا داشته باشن و هم بیماری‌های واگیر دیگه.
بله بله ما نگران همین هستیم.
چه بیماری‌هایی آقای دکتر ممکن داشته باشه؟
ببینید ما الان با توجه به شیوع بیماری‌های مثل مالاریا و سل در افغانستان، در اثر همین منطقه خود ما الحمدلله ما اینها امکان داره مالاریا رو وارد کنن، امکان داره سل رو وارد کنن، یکی از بیماری‌های شایع منطقه ما و افغانستان، و بیماری مثل وبا و بیماری‌هایی مثل
کرونا.
رودی و گواشی کرونا جای خودش. خب حتما کرونا که یکی از عمده ترین مشکلات ما هست.
آی دکتر وضعیت واکسن چطوره؟ اینکه استقبال میکنن مردم از تزریق واکسن کرونا؟
بینی فرهنگ مردم در بعضی از سنین مختلف مخصوصا سنین بالا طوریه که استقبال خوبی از واکسیناسیون نشد.
مسن‌ترها استقبال نمی‌کنن.
بله ولی الان الحمدلله بالای 60 سالم بیشتر استقبال کردن.
خب گفتگوی همکارم بخشی رو شنیدید در رابطه با همین در واقع اتفاقاتی که افتاده در تربت جام با دکتر افکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت جام. اما قیمت مرغ در نبود نظارت ها و اقماز برخی متولیان کنترل بازار مرزهای جدید قیمتی رو پشت سر گذاشته و مرغداران هم کمبود نهاده ها رو مطرح می کنن. اگرچه کمبود نهاده می تونه فقط بخشی از ماجرا اون هم در خصوص برخی واحدهای پرورش مرغ باشه، با این حال میلیون ها تن نهاده منتظر تخلیه از بندر امامن که در این خصوص به گفته معاون گمرک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای با ظرفیت کمتری ظاهر شده. همکارم معظم،
میلیون ها تن نهاده در بنادر منتظر بارگیری و ورود به کشور هستند و از آن سو برخی مرغداران و واسطه ها نهایت استفاده را کرده تا در غیبت این نهاده ها رکوردهای قیمتی جدیدی را برای مرغ به ثبت برسانند. معاون فنی گمرک در گفتگو با پیک نیمروزی در این باره گفت:
2 میلیون تن کالای آماده، یعنی از نظر بحث تشریفات گمرکی کل تشریفات انجام شده، پروانه یا حکم خروج در اختیار صاحبان کالا قرار گرفته و این کالاها باید به یک نفعی از بندر امام خارج بشه.
اما مدتی است پس از رفع و رجوع مشکلات ارضی، انتقال این نهاده ها از بنادر مسئله اصلی شده است. کار به جایی کشیده که حتی به رانندگانی که بار نهاده ها را از بندر امام منتقل کنند، جایزه‌ای مثل لاستیک و روغن دولتی می‌دهند. دقاقله مدیر کل حمل و نقل راهداری:
یک جفت لاستیک دولتی به این عزیزان تعلق می‌گیره. بحث دیگه مشوقه که در نظر گرفتیم بحث توزیع مستقیم روغن موتور به توسط کارخانه تولیدی هست.
اما این جایزه هم نتوانسته چشم برخی از رانندگان را بگیرد.
حالا کشتی‌هاش اومده بندر امام برای بارای پله، آن برای ما به معقول صرفه نیست، صرفه اقتصادی نداره. باید 800 کیلومتر بریم، 800 کیلومتر برگردیم، 1600 کیلومتر. هر سه سرویس که رفتیم باید یه روغن عوض کنیم 1 میلیون تومان. روغنشی تو گرمای 52 درجه 55 درجه 18 حلقه لاستیک زیر این ماشین چرخ میخوره. اگه ماشین تو پارکینگ خوابیده باشه خیلی برای ما به صرفه تره که بخوایم بره کار کنه و خرجش بیش از درآمدش باشه.
در این باره دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور میگوید امسال اولین بار است که به چنین مشکلی برمیخورند. عاملش هم این است که شرکت پشتیبانی امور دام با شرکت‌های سوری قرارداد بسته که اصلاً کامیونی نداشتند. احمد کریمی پای برخی مشکلات دیگر را هم به میان می‌کشد.
اعلام کردن که روز 9 و نیم ساعت برای تغییر شیفت و سایر کارها اصلا تعطیله. خب این رو اگر 24 ساعته بکنن قطعا ظرفیت بالایی بیشتری فراهم میشه. ما میتونیم قول بدیم به رانندگانمون که
الان چی شده، فقط امسال مشکل ایجاد شده، چی شده مثلا سال گذشته این مسئله
خیلی سالهای گذشته یه مقدار این پهلو گرفتن کشتی ها به مرور اتفاق میافتاد. ما حتی شب عید این هشدار رو دادیم.
الان یک اشکالی که مطرح میکردن آقای دقاقل قبل ما باهاش صحبت کردیم، میگفتن که ما شرکت نداریم، مثلا خب چند هزار مثلا کامیون داشته باشه که بتونیم با یه شرکت طرف باشیم، ما مجبوریم مثلا با 50,000 راننده کامیون مثلا خب طرف باشیم. به نظر شما این علتش چیه؟ چرا هم شرکت تشکیل نشد تو ایران؟
ساختار حمل و نقل ما که مشکل داره، به خاطر اینکه به جای اینکه شرکت های حمل و نقل توانمند ایجاد بشن، اومدن ابزاری رو به نام بارنامه در اختیار یک سری افراد قرار دادن و اونا فقط بارنامه صادر میکنن.
الان اونا چقدر کامیون نیاز دارن در روز که باشون منتقل بشه و شما چقدر ظرفیت دارید؟
حدود 2200 تا 2500 دستگاه اونجا بارگیری میشه که 2500 دستگاه اگر باشد ظرفیت بارگیری هم تکمیل، یعنی اگر که بالاتر باشه دیگه شرایط فراهم نیست برای بارگیری تعداد بیشتر.
دیگه شما فرموده بودید، گفته بودید که الان سیاست واردات کامیون جوری بوده که کامیون لبه‌دار وارد نشده و همین یه مشکل اساسی.
بخش حمل و نقل جاده‌ای صاحب و سلار داره، متولی داره، بدون مشورت با متولی بخش اومدن از سال 84 به این طرف. تمام ناوگانی که وارد کشور شده کامیون‌های کشنده هست. کامیون کشنده وقتی میاد توی کشور، یعنی ما الان اتاق دارمون حداقل ناوگانمون هست، اتاق داره تک و 10 سخت درست شد، یعنی باری 6 سخت و باری 10 سخت. نکته دوم این که توی بحث لبه‌دار و کمپرسی هم با توجه به اینکه بالاخره ما حمل کالاهایی که نیاز به کامیون های اتاق دار، لبه‌دار و کمپرسی داره بیشتر شده.
در این خصوص معاون فنی گمرک میگوید انتقال نهادها از گمرک به شهرها چندان رضایت بخش نیست و حتی بخش ریلی نیز در این خصوص ظرفیت حمل گذشته خود را ندارد.
محدوده خروجی ما از بندر امام بین 40 تا 50 هزار تن هست.
تا چقدر ظرفیت بوده؟ یعنی انتظار بوده که
ما قبلا 70 80 هزار تن هم داشتیم، حالا سالهای قبل و اینا. خب فصلی هست که اعلام میکنن الان به این صورت گنجایش نداره که حتما بیش از این اتفاق بیفته.
این که توقف نهادها در گمرک آیا تا این حد میتواند قیمت مرغ را در کشور بالا ببرد یا خیر، سوالی است که مشابه آن درباره سیمان نیز وجود دارد که قطعی چند روزه برق فرصت یا بهانه‌ای را برای چند برابر کردن قیمت‌ها در اختیار تولیدکنندگان و همچنین دلالان قرار داده است. با این حال میشد روند ثبت سفارش و واردات نهادها و در نهایت ترخیص آنها را به گونه‌ای تنظیم کرد که کندی ناوگان حمل و نقل نتواند شتاب قیمت را بیشتر کند.
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی است. روز خوش، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام به شما ایرانیان سرافراز، امیدوارم هر جای این کره خاکی که دارید صدای ما رو از طریق امواج رادیویی و یا فضای مجازی میشنوید حالتون خوب باشه، در کنار عزیزانتون باشید و زیر سایه خداوند مهربان انشاءالله. امروز دوم مرداد ماه 1400 و 13 ذی‌الحجه 1442 در دومین نوبت از پخش برنامه‌های رادیو سراسری معارف، بنده آرش دارابی به همراه همکاران پرتلاشم محمد حسین پور تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی انشاءالله افتخار داریم تا ساعت 22 همراه لحظات ارزشمند شما باشیم، با این امید که بتونیم همراهان خوبی براتون باشیم و شما هم بتونید برنامه‌های مورد علاقتون رو از این رسانه دینی پیگیری بفرمایید. اگر هم نتونستید همراهمون باشید، راههایی هست که میتونید بدون نگرانی از اینکه برنامه‌هایی رو از دست دادید این برنامه‌ها رو پیگیری بفرمایید. یکی از این راه‌ها سایت رادیو معارف هست به آدرس radiomaarif.ir و دیگری هم برنامه کاربردی ایران صدا هست که شما میتونید با نصب اون روی تلفن همراهتون به صورت 24 ساعته و نامحدود به آرشیو صدای رادیو معارف دسترسی پیدا بکنید. اما طبق جدول پخش برنامه‌های رادیو سراسری معارف تا لحظات دیگر انشاءالله برنامه راهبرد تقدیم شما میشه با موضوع تبیین راهبردهای امام و رهبری. بررسی تحلیل تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوعی است که برنامه زلال تاریخ بهش میپردازه و در ساعت 15:30 تقدیم شما یاران مهربان میشه. در ساعت 16 لبخند زندگی رو خواهید شنید با موضوع کنترل جمعیت و فرزندآوری و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عباسی وردی که کتاب‌های زیادی در این حوزه نوشتن پیشنهاد می‌کنم که این برنامه رو حتما بشنوید. ان شاء الله برنامه‌های بعدی رو در فواصل بعدی خدمت شما عزیزان اعلام خواهم کرد. در این لحظه راهبرد آماده پخش هست با موضوع تبیین راهبردهای امام و رهبری. تقاضا می‌کنم به مدت 38 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم، چون که مردم سالاری رو تشکیل می‌دهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاست‌های کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان‌ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. با برنامه دیگر از راهبرد در خدمت شما هستیم. همطور که مستحضرید، راهبرد به بررسی اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری میپردازه. در جلسات گذشته راهبردهای گوناگون رو مطرح کردیم و چند نوبتی هم است که در ذیل راهبرد سیاسی داریم گفتگو میکنیم. در زمینه راهبردهای سیاسی بحثایی چون عدالت، آزادی و استقلال رو پشت سر گذاشتیم و امروز به بحث قدرت خواهیم پرداخت. همطور که مستحضرید، کارشناس برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی هستند. از حضور مجدد و فعالیشون تشکر میکنم. با سلام خدمت ایشون برنامه رو آغاز میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم جناب آقای دکتر خاطبان، خدمت حضرت عالی و همینطور همه شنوندگان خوب و فرهیخته و صمیمی این برنامه.
خیلی متشکرم. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم با جناب دکتر لکزایی، من چند نکته رو مطرح میکنم و ببینیم که آقای دکتر لکزایی چگونه بحث قدرت رو قرار هست که وارد بشن. من فکر میکنم برای ورود به بحث قدرت اول لازم است اصلا مفهوم قدرت و معنای قدرت رو بررسی کنیم و بعد انواع قدرت و در نهایت ببینیم که مناشأ قدرت و این انواع قدرت چه چیزهایی میتونه باشه و احیانا نکات دیگری که شاید در ذهن من مقفول بوده. اما عمدتاً قرار هست که انشالله به قدرت از دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری بپردازیم. آقای دکتر لکزایی، اگر معنای قدرت رو نقطه شروع خوبی میدونید در خدمتون است.
بله، البته بحث‌های مفهومی در بعضی از فضاها خب اهمیتشون بیشتره، تو بعضی از فضاها شاید اهمیتشون کمتر باشه. در بحث ما با مطالعه‌ای که من داشتم، یعنی برداشتم این هست که برای صرفه‌جویی در وقت هم البته این کار لازم هست. در ضمن بحث‌هایی که انشالله خواهیم داشت، سعی می‌کنیم که در هر بحثی در واقع بخش‌های جدیدی از ابعاد مفهومی قدرت هم آشکار بشه، یعنی در واقع با توجه به شیوه بحث ما که یک شیوه عملیاتی هست و سعی می‌کنیم بحث‌ها با مصداق‌های عینی همراه باشه، این اتفاق می‌افته. البته در آغاز هم یه بحث مفهومی انجام می‌دیم که اجمالاً نگاه ما رو به بحث یه مقدار روشن بکنه، ولی سعی میکنیم که بخش‌های عمده بحث رو در ضمن مشتقات بحث قدرت انشاءالله مطرح بکنیم، چون همطور که فرمودید قدرت مشتقات زیادی داره، مثل قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت سخت، قدرت نرم که امروز بیشتر مطرحه، قدرت نظامی و امثال اینها. لذا اگر بخواد بحث‌های مفهومی به شکل گسترده خودش مطرح بشه، لازمش اینه که همه اون بحث‌های عملیاتیمون تو این بحث‌های مفهومی در واقع مطرح بشه و این خیلی وقت زیادی رو از ما میگیره.
یه سری من برداشت خودم از قدرت میگم، اگر با این موافق بودید که سری وارد مباحث دیگه بشه.
بله ایرادی نداره، بفرمایید.
خود من برداشت از قدرت این است که قدرت یعنی اون توانی که ما برای انجام کار داریم.
بله البته با توجه به سطح دانشی که قدرت از منظر او تعریف میشه، یک دقت‌هایی شده. مثلا خود حضرت امام تو بحث فلسفه شون در درس های اسفار به تعریف قدرت پرداختن. البته اون قدرت از منظر فلسفی هست و همونجا تعریف هایی رو که متکلمان از قدرت الهی داشتند مورد نقد و بررسی قرار دادن، که حالا اگر شنوندگان عزیز بخوان مراجعه بکنن به تقریرات فلسفه ایشون میتونن مراجعه بکنن ذیل بحث قدرت. ولی اجمالاً مطلبی که فرمودید درسته. در واقع قدرت اون توانایی هست که ما با در اختیار داشتن اون توانایی میتونیم اون چیزی رو که اراده کردیم انجام بدیم یا انجام ندیم، یعنی جلوی انجامش رو بگیریم یا اینکه بخوایم انجام بدیم. در حوزه سیاست البته این به واسطه ها هم مربوط میشه، یعنی اون چیزی رو که شما اراده کردید که بهش برسید بتونید یک تأثیری بگذارید بر اراده کسانی که اونها اراده شما رو بر اراده خودشون مقدم بکنند و اون کاری رو که شما میخواهید انجام بدید انجام بدن یا انجام ندن. طبیعتاً این قدرت یک وضعیت نسبی داره همیشه و هیچ انسانی رو ما یا هیچ حکومتی رو ما نداریم که از قدرت مطلقی برخوردار باشه که بتونه هر آنچه رو که میخواد و اراده میکنه بتونه انجام بده. منتها این به هر حال یک تعریف خیلی کلی و بیشتر شرح و لفظیه دیگه.
خب برای اینکه از حضور شما حد اکثر استفاده رو بکنیم، مایل هستم ببینم که مهمترین بحثی که شما میخواید مطرح کنید در زمینه قدرت چی هست، وارد اون بشیم سریع.
بر ما در بحث قدرت با توجه به اینکه متقاضیان زیادی هم داشتیم، یعنی تقاضای زیادی بود که این بحث رو انجام بدیم، محورهای بیشتری رو نسبت به بحث‌های قبلی من تنظیم کردم که از اونها صحبت بکنیم. البته ممکنه که با اظهار نظر شنوندگان عزیز ما این محورها کم و زیاد هم بشه، ولی اولین بحثی که خواهیم داشت سرچشمه های قدرت خواهد بود که اینجا دیدگاه امام و مقام معظم رهبری نسبت به دیدگاه های رایج در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی تفاوت جدی داره، این رو انشالله به بحث خواهیم گذاشت. بعد از اون وارد چند تا حوزه مفهومی میشیم که اولین بحث مربوط میشه به رابطه نظم و قدرت، که در این قسمت بحث خواهیم کرد که آیا ما میتونیم میان انسانها نظمی غیر از نظمی که با قدرت ایجاد میشه ایجاد بکنیم، یا اینکه نه تنها راه ایجاد نظم بهره‌گیری از قدرت هست. بحث دیگری که خواهیم داشت بحث تصرف قدرت و استفاده از قدرت هست، که آیا تصرف قدرت امر پسندیده‌ای هست یا نه، و اگر قدرت رو تصرف کردیم استفاده از قدرت چه حکمی داره. طبیعتاً بحث ما چون ذیل راهبردهای سیاسی هست قدرت سیاسی محور بحث هامون هم هست. بحث دیگری که خواهیم داشت چرایی اطاعت از قدرت در اندیشه امام رهبری هست، که اساساً چرا باید از قدرت اطاعت بکنند مردم. بحث بعدی تفویض قدرت هست، که قدرت رو به چه کسی باید تفویض کرد، و بحث هایی که مربوط به این حوزه میشه. بحث دیگری که خواهیم داشت بحث هدف بودن یا وسیله بودن قدرت هست، که قدرت همیشه ابزار هست یا اینکه میتونه هدف هم باشه، و در هر صورت احکامش چیه. بحث دیگری که خواهیم داشت محدودیت‌های قدرت در اندیشه امام و رهبری هست. بحث بعدی مربوط میشه به توزیع یا تمرکز قدرت. بحث بعدی آزادی و قدرت هست. بحث بعدی قدرت و ایمان هست، رابطه‌ای که بین این دو میتونه برقرار باشه. بحث بعدی رابطه قدرت و اخلاق در اندیشه امام و رهبری هست که جز مهمترین بحث‌های ما بحث قدرت و اخلاق خواهد بود که آیا قدرت مقدم بر اخلاق هست یا اخلاق مقدم بر قدرت هست. البته اجمالا